ساعت 17 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست از پراگ. من رضا ولی‌زاده هستم و در 15 دقیقه آینده با شما همراهم. نمایندگان مجلس به عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رأی اعتماد ندادند و او از سمت خود برکنار شد. حمله به مرکز فرماندهی پلیس کرکوک 33 کشته بر جای گذاشت. به این بخش خبری خوش آمدید. روز یک شنبه در یک جلسه استیضاح پرتنش میان رئیس جمهوری و رئیس مجلس، نمایندگان مجلس به عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رأی اعتماد ندادند و او از سمت خود برکنار شد. در استودیو همکارم بابک غفوری آذر در این بخش ما رو همراهی میکنه با آخرین خبرها در مورد این جلسه. بابک، آخرین خبرها چی بود؟
خب حلوش 15 دقیقه پیش رأی‌گیری رأی اعتماد با آقای عبدالرضا شیخ الاسلامی انجام شد. با یک رأی بسیار بالا آقای شیخ الاسلامی از ادامه وزارت بازموند. 192 نماینده از میان 272 رأیی که گرفته شد مخالف ادامه کار آقای شیخ الاسلامی بر مسند وزارت کار بودند و به این ترتیب یک وزیر دیگر از کابینه آقای احمدی نژاد کم شد. پیش از اون خب تنش‌ها، صحبت‌های بسیار زیادی در این مجلس و در این نشست رد و بدل شد. از آخرین صحبت‌هایی که نرسیدیم در بخش خبری قبلی بهش اشاره کنیم، اظهارات پایانی آقای لاریجانی بود خطاب به آقای احمدی نژاد که در نوع خودش بسیار بی‌سابقه بود. آقای لاریجانی خطاب به آقای احمدی نژاد گفت که با این صحبت‌هایی که شما امروز در مجلس کردین، مردم شخصیت شما رو شناختند و به آقای احمدی نژاد خطاب به ایشون گفتش که ادبیات اخلاقی رو شما در صحبتاتون رعایت نمی‌کنید. حتی تلویحاً جمله‌ای گفتن که مطابق این صحبت که شما شؤون جمهوری اسلامی رو به عنوان رئیس جمهوری رعایت نمی کنید و حتی یک سری صحبت‌های دیگری کردن. از جلسه ای خبر دادن که آقای داوود احمدی نژاد، برادر آقای احمدی نژاد، پیش آقای لاریجانی اومده و در اون جلسه درباره اطرافیان آقای احمدی نژاد بسیاری از صحبت‌ها مطرح شده. حتی ارتباطی دادن تلویحاً با جریانی که در جمهوری اسلامی به نام منافقین یا حالا سازمان مجاهدین خلق شناخته میشه و گفتن که جریانی که به نام انحرافی خونده میشه با اطرافیان رئیس جمهور، با جریان منافقین مرتبط هست. و خطاب با آقای رئیس جمهور و آقای احمدی نژاد گفتن که خوب بود که حالا من از این جلسه فیلم برداری کنم، مثل اتفاقی که شما انجام دادید و در جلسه پخش کردین. آقای باقل لاریجانی که در فیلمی که آقای احمدی نژاد در مجلس از اظهارات ایشون پخش کرد اتهاماتی بهشون منتسب شد، تماسی میگیرن در همون مدتی که جلسه علنی مجلس در حال برگزاری بود و در اونجا اظهارات خودشون رو منتسب کرده بودن در این فیلم، تکذیب میکنن که آقای لاریجانی این اظهارات را هم در جلسه علنی مجلس پخش کرد. و در نهایت آقای احمدی نژاد تقاضا داشت که صحبت‌هایی رو انجام بده در پاسخ به آقای لاریجانی، که آقای لاریجانی اجازه نداد که آقای احمدی نژاد صحبت‌های بیشتری رو انجام بده.
سپاسگزارم از بابک غفوری آذر که با گزارش لحظه به لحظه خودش ما رو در جریان جلسه استیضاح پرتنش بین رئیس جمهور و رئیس مجلس قرار داد. اما در ادامه برنامه میتونید برنامه دریچه رو بشنوید، کاری از مهتاب وحیدی راد.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر بازداشت‌هایی که از شنبه هفته گذشته آغاز شد و تا پایان هفته هم ادامه یافت. بازداشت دست کم 16 روزنامه‌نگار توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران. سبا آذرپیک، نسرین تخیری، جواد دلیری، ساسان آقایی، پوریا عالمی، پژمان موسوی، نرگس جودکی، اکبر منتجبی، امیلی امرایی، میلاد فدایی اصل، سلیمان محمدی، کیوان مهرگان، حسین یاقچی، علی دهقان، فاطمه ساغرچی و ریحانه طباطبایی. مطهره شفیعی هم یکی از روزنامه‌نگاران بازداشت شده بود که روز دوشنبه با قید وثیقه آزاد شد. وزارت اطلاعات روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد روزنامه‌نگاران بازداشت شده اعضای یک شبکه بزرگ رسانه‌ای متصل به دولت انگلیس و شبکه بی بی سی هستند. شبکه بی بی سی اتهامات مطرح شده را رد کرده است. صادق صبا مدیر بخش فارسی بی بی سی در این باره میگوید
اتهاماتی را که در اطلاعیه وزارت اطلاعات در مورد بی بی سی مطرح شده را ما کاملا رد میکنیم. این اظهارات کاملا بی اساس. بی بی سی هیچ شبکه‌ای در ایران نداره. بی بی سی با این خبرنگارانی که بازداشت شدند هیچ نوع رابطه کاری هرگز نداشته.
بازداشت این روزنامه‌نگاران بازتاب گسترده‌ای در جهان داشت. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه ای نوشت اتهام همکاری رسانه‌های خارج از کشور اتهام تازه‌ای نیست و جمهوری اسلامی از این اتهام برای وادار کردن روزنامه‌نگاران به سکوت استفاده می‌کند. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز این اتهامات را بی اساس می‌داند.
روزنامه‌نگار وظیفه‌اش رسانی است. این اطلاع رسانی متعهد به حقیقت است. از آنجا که جمهوری اسلامی با حقیقت دشمن است، بنابراین اقدامات و فعالیت روزنامه‌نگاری اقدام علیه امنیت ملی معرفی و معنا میشه. به این عنوان این اتهامات واهی بی اساس. روزنامه‌نگاران فقط وظایفشون رو انجام دادند.
دیدبان حقوق بشر هم در بیانیه‌اش نوشت اتهام افراد باید بر پایه شواهد و مدارکی مستدل باشد، نه اینکه حقوق بنیادین روزنامه‌نگاران از جمله حق آزادی بیان را نقض کند. فراز صانعی پژوهشگر بخش ایران در دیدبان حقوق بشر در این باره میگوید
ارتباط با رسانه‌های خارجی خودش یک جرمی محسوب نمیشه. در تمام قوانین بین‌الملل، قوانینی که خود جمهوری اسلام امضا کننده آن هست، هیچ جا تعریف نشده که ارتباط با رسانه‌های خارجی جرم محسوب میشه و متاسفانه به نظر میاد که این واقعا جزء یک کمپین خیلی گسترده است که قبل هم توسط دولت جمهوری اسلامی پیاده شده، به خصوص قبل از برگزاری انتخابات.
سازمان عفو بین الملل هم با انتشار بیانیه ای بازداشت روزنامه‌نگاران را نقض آزادی بیان در ایران توصیف کرد. دروی دایک مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی فوری روزنامه‌نگاران شد.
خواسته های اصلی سازمان عفو بین الملل آزادی فوریشون میخواییم، چون طرزی که در آن دستگیر شده مشخص نیست.
وزارت اطلاعات ایران در بیانیه‌اش اعلام کرده که مدارک و اطلاعات امنیتی به دست آمده کاملا محکم، مستند و گویای ماهیت سازماندهی رسانه‌ای بیگانگان است. محمد اولیای فرد وکیل دادگستری اما میگوید طبق قوانین ایران این مدارک تنها در صورتی قابل استنادند که توسط متهمان در حضور قاضی تایید شوند.
تنها اسنادی بدون اقرار و تایید متهم میتونن قاطع اثبات جرم باشن که این اسناد رسمی باشن. اسناد رسمی هم در قانون تعریف شده. اسنادی که توسط ادارات ثبت یا مامورین رسمی و یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم بشه. غیر از این اسناد رسمی هر سند دیگه‌ای صرفا مدارک عادی تلقی میشه که این مدارک عادی باید در دادگاه توسط متهم تایید بشه. در چنین صورت این اسناد اعتبار پیدا میکنه.
کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم با انتشار بیانیه ای بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران را محکوم کرد و گفت این بازداشت ها تهدیدهایی با انگیزه سیاسی است در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران. همزمان با این بازداشت‌ها، سازمان گزارشگران بدون مرز چهارشنبه هفته پیش فهرست شاخص سالانه آزادی مطبوعات در جهان را برای سال 2013 یعنی سال جاری میلادی منتشر کرد. در این فهرست ایران بین 179 کشور رتبه 174 را کسب کرده. سعید آبدینی کشیش ایرانی آمریکایی در دادگاه بدوی به 8 سال زندان محکوم شد. اتهام او تشکیل و راه‌اندازی کلیسای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی عنوان شده. سعید آبدینی نوکیش مسیحی اوایل مهر ماه پس از بازگشت به ایران بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان اوین به سر می‌برد. ابوالفضل قدیانی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که از حدود 3 هفته پیش از زندان اوین به زندان قزلحصار منتقل شده، به گفته همسرش وضعیت نگران کننده ای دارد و نیاز است به دلیل بیماری قلبیش تحت نظر پزشک باشد. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی، درباره آخرین وضعیت همسرش اینطور میگوید:
ما رفتیم ملاقات، وضعیت جسمش اصلا خوب نبود، نسبت به هفته قبل باز لاغرتر شده بودن، از نظر قلبی باید حتما ایشون چکاپ بشن. خلاصه به شدت ما نگران وضعیت جسمی ایشون هستیم.
مسعود لدونی، فعال ملی مذهبی ساکن استان خوزستان، برای اجرای حکم 2 سال زندانش بازداشت و به زندان کارون اهواز منتقل شد. او از بازداشت شدگان پس از انتخابات در بهمن ماه سال 88 است که به اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروه ملی مذهبی و تشکیک در نتیجه انتخابات متهم شده. پروین کهزادی درباره شرایط همسرش در زندان کارون اهواز اینطور میگوید:
همسر من دچار فلج پا هست، ایشون نیاز به امکاناتی برای زندگی دارن، برای نشستن، برای بلند شدن، برای خوابیدن، برای حرکت کردن و هیچ کدوم از اینها براشون فراهم نیست در زندان و تقاضای اینو کرده بود که حداقل یک صندلی براش ببرن خانواده یا یک بالش طبی ببرن، ولی اینا خب در اختیارشون قرار نگرفته و به شرایط سختی رو میگذرونن اونجا.
طی روزهای گذشته دست کم 8 نفر در ایران اعدام شدند. 5 نفر در کرمان به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شدند و 1 نفر در کرمان و 2 نفر در پاکدشت ورامین هم در ملأ عام اعدام شدند که اتهامشان تجاوز به عنف عنوان شده. هفته پیش انگشتان دست 1 سارق در زندان ساری قطع شد. اسدالله جعفری، دادستان عمومی و انقلاب استان مازندران، قطع انگشت را از جمله حدود الهی و جزو مطالبات و حق مردم توصیف کرد. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر، در این باره میگوید:
این احکام قرون وسطایی دستوی قوه قضاییه ایران اعمال میشن و ما شدیداً اون رو محکوم میکنیم و بر این عقیده هستیم که این مواد قانون جزای اسلامی کاملاً با استانداردهای بین المللی حقوق بشر در تناقض هستند، از نظر حقوق بین المللی شکنجه محسوب میشن و تعهدات ایران رو زیر پا میگذارن.
به گزارش منابع کرد، 6 فعال مدنی کرد که تعدادی از آنها دانشجو هستند، طی روزهای گذشته در مریوان بازداشت شدند. کمپین بین المللی حقوق بشر اسامی این افراد را سوران دانشور، زانا معینی، خالد احمدی، سامان محمودی، داوود قسیمی و محمد کهنه‌پوشی اعلام کرده. مسعود کردپور، روزنامه‌نگار ساکن استان کردستان ایران، و جزئیاتی بیشتر در این باره:
در اداره اطلاعات ظاهراً اینا رو بازداشت کرده و تحت بازجویی هستن، الان هم خبری ازشون نیست. اکثراً در دانشگاه قبلاً تحصیل کردند و الان هم دانشجو هستن تعدادشون.
گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، هفته پیش 4 تن از دراویش گنابادی در مسیر اصفهان به شهر کرد بازداشت شدند که 1 نفرشان به نام آرش شلتوکی هنوز در بازداشت به سر می‌برد. علی معظمی، یکی دیگر از دراویش گنابادی، هم هفته پیش به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی در دادگاه انقلاب تهران به 2 سال زندان محکوم شد. در خبری دیگر، وبسایت مجذوبان نور نوشته که کسرا نوری و صالح مرادی، 2 تن از دراویش گنابادی محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز که از 2 هفته پیش دست به اعتصاب قضا زدند، در وضعیت جسمی نامناسبی به سر می‌برند. فرهاد نوری از مدیران وبسایت مجذوبان نور و توضیحاتی بیشتر در این باره:
آخرین اطلاعی که ما از این 2 تا دراویش گنابادی داریم، شدیداً کاهش وزن داشتن و مشکلات جسمیشون خیلی شدیدتر شده و ضعف و سرگیجه و سردرد، اینا علائمی است که خب توی اتصاب قضایی طولانی مدت دچارش شدن و توی انجام کار شخصیشون هم دچار مشکل شدن و خانوادهشون اعلام کردن که هر مشکلی برای این 2 تا دراویش گنابادی پیش بیاد، باید مسئولین پاسخگو باشن.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نگو خم نگو تنهایی، نگو هم نشستم، نگو آدم و رنگ و رنگ، نگو از دنیا خستم، نگو عشق نگو بی کسی، نگو از بی وفایی، سر وقتی گریه کردم بگو امشب کجایی، بگو از راه تاریک شاید پشتش سفیده، بگو از آدمایی کسی هیچ وقت ندیده، نگو از قصه هایی، نگو همه میگن چرنده، نگو از سانه هایی، از قفص ها با پرنده، بگو خواب بگو توی رویا، بگو توی بیداری، شونه ها مواسط میارم تا که سر روش بذاری،
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
این سامانه بسیار سامانه ارزشمندی است.
Under President Obama's leadership, we've ended the war in Iraq, begun a transition in Afghanistan and brought Osama bin Laden to justice.
الان هم قرار شد که کمکی بدیم. اونجا متناسب با شرایط و تورم یک ساله و فشارهایی که به مردم اومده.
لا 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 لا
شنونده رادیو فردا هستید.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
دلم هی میگه تنهات نذارم بمونم و با موندنم ثابت کنم دوست دارم. میخوام بگم اگه برم هیچکی مثل من نمیشه، تو حسرت یه عشق ناب میمونه قلبت همیشه. هنوز نمیشه باورم که رو دلم پا میذاری، نمیتونم چه اولی حس میکنم دوستم داری. هنوز واسه برق چشات داغ دلم تازه میشه، دنیا رو آتیش میزنم وقتی دلت باله میشه. چشات داغ دلم تازه میشه، دنیا رو آتیش میزنم وقتی دلت خانه میشه. هنوز نمیشه باورم که رو دلم پا میذاری، نمیتونم چرا ولی حس میکنم دوستم داری.
ساعت 17:30 به وقت تهران، سرخط خبرها. روز یک شنبه در یک جلسه استیضاح پرتنش میان رئیس جمهوری و رئیس مجلس، نمایندگان مجلس به عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رأی اعتماد ندادند و او از سمت خود برکنار شد. احمدی نژاد تلاش کرد در جلسه امروز مجلس با پخش یک ویدیو از جلسه فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی برادر رؤسای قوه مقننه و قضاییه را به فساد متهم کند. علی لاریجانی گفت که بسیاری از اطرافیان رئیس جمهور با پرونده‌های قضایی روبرو هستند، اما احمدی نژاد مانع از رسیدگی به این پرونده‌ها می‌شود. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران روز یک شنبه از پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا استقبال کرد. به گفته وزیر امور خارجه ایران، 6 قدرت حاضر در مذاکرات هسته‌ای پیشنهاد کردند که دور بعدی این مذاکرات در روز 7 اسفند ماه در قزاقستان برگزار شود. روز یک شنبه در پی یک انفجار انتحاری و حمله افراد مسلحی که یونیفرم پلیس به تن داشتند در شهر کرکوک در عراق، 33 تن کشته شدند. تلویزیون دولتی سوریه روز یک شنبه تصاویری را پخش کرد که گفته شد ویرانی‌های بجامانده از حمله هوایی هفته گذشته اسرائیل به یک مرکز تحقیقاتی است. روز یک شنبه اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل برای نخستین بار تایید کرد که حمله هوایی هفته گذشته در سوریه توسط اسرائیل انجام شده است. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری‌های اسلامی هفته آینده به قاهره سفر می‌کند.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
مدتیه تو شهرمون چشم کسی خیز نمیشه، حتی دیگه حسن کچن عاشق چلگیز نمیشه، بابا شمل چک سفید از لوتی هیدر میگیره، توقی آسد مرتضا به دست تو باخت میمیره، از قصه سوت دلان حبیب دلش خیلی پره، مجید پیه اقدس وام اقدس دلش با دکتره. جعفر خان برگشت فرنگ، آخه فرنگ رفتن مده، حاجی واشنگتن قاتله، ستار خانه قصه شده، محمد ابراهیم هنوز غلام رضا رو میزنه، امروز با حرفای جلال غرور مادر میشکنده. رضای خوشنویسمون امروز علی زمین ریسه، از خواستگار عشقی که فکرش مریضه مینویسه، کمال الملک این روزا نقاش ساختمون شده، قلندر مرد خدا بنده این اون شده. تو شهری که هر جا میری شبون همش پا به پاته، دیالوگا جاشون تهه، کمیته مجازاته، پهلوان جهان ما چاقو تو جیبش میذاره، دل شدگان یه خاطر است که بی تو معنا نداره.
تازه ها از رادیو فردا.
سه دهه پس از ساخت فیلم مشهور درخشش، یک اثر مستند، جزئیات و اطلاعات ناگفته ای را از ساخت این فیلم بازگو می کند. فیلم درخشش که به عنوان یکی از ترسناکترین آثار سینمایی جهان مشهور است، در سال 1980 و به کارگردانی استنلی کوبریک ساخته شد. این فیلم داستان یک نویسنده معروف است که تصمیم می‌گیرد برای کار کردن بر روی رمان تازه خود به همراه همسر و پسر خردسالش در هتلی خالی از مسافر اقامت کند، اما خیلی زود دچار اختلالات عصبی می‌شود. حال قرار است در اثر مستندی با نام اتاق 237 به کارگردانی رادنی آشر جزئیاتی درباره واقعیت‌ها و خیال پردازی‌های به کار رفته در این فیلم بازگو شود. این اثر مستند 29 ماه مارس امسال توسط کمپانی IFC فیلمز اکران خواهد شد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
a Wallachian kingdom.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
از وقتی که چشم باز شد به دنیا دوید و من دنبالش در کد تنها، هی میچرخ زیر بوم و من در جا بهشت رو زمین که میگن پس کجاست. پیچ شدم بس که فکر خم کردم، مرا شادی کاذب کبوت حوال کردم. اکو سنتی رو بده مز کنم، یه نوا خالی تا صدام رو روی زبط کنم، یه نوا بشم با صدای هاید دیاس بامم نمی کنه دردم و فایده که پدر گاز زدن یه سی شد باعث شانس من فازلاب شد مانعش. عزیزم تنهام نمیذاره، ما شبها نمیخوابه، توی دنیایی که ما هستیم از آسمون پروانه میباره.
دست میدم به دوزمه، جمع جمع دوستان نوشان برهن پوشان. مگ آدم آدشه قبل وقتی که ساغر خالیشه، اون وقت پاک میشه این دیدمون اچ ناخالصیست از باقیشه. عزیزم تنها نمیذاره، ما شبها نمیخوابه، توی دنیایی که ما هستیم از آسمون پروانه میباره. شمع روشن تاریکی در قلبا خفته و تاریخی که ما ساختیم و ما توش هستیم، افکار خامه بیگانه.
از کارگران درباره کارگران. کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 10.
سر رسیده بودم
برای تموم شدن بود، روی رویاهام نوشتم زن پایان نقطه بدرود. روی میز دیشب من یه گل سرخ که مونده، با یه ساعت که من و تو ظهر خاکستر رسونده. زنگ در غزل نخوند و عطر لبخندی نپیچی، صندلی بیهوده موند و سایه ای به من نتابی. من به سر رسیده بودم، شب پی تموم شدن بود، روی رویاهام نوشتم زن پایان نقطه بدرود. تکرار پوچ و پیچه و سقوط ممتد، من معتاد شکست و گمه تو خاطره بد. آلبومم پره از اکسه یادواره های گمرنگ، رد تسلیم و تلاش من خوش باور دلتنگ. جاده پشت سرم از آب رای شک شلوغه، شاهراه سفر من رو به بن‌بست دروغه. زنگ در غزل نخوند و عطر لبخندی نپیچی، صندلی بیهوده موند و سایه‌ای به من نتابید. من به سر رسیده بودم، شب پیه تموم شدن بود، روی رویاهام نوشتم زن پایان نقطه بدرود.
شنونده ترانه شماره 10 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. زن پایان نام این ترانه است با صدای توکا. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر بهمن ماه، شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
خودکار قرمز آبروی معلمان را می‌برد. تحقیق دو جامعه شناس آمریکایی نشان داده که تصحیح امتحان‌های کتبی با خودکار قرمز باعث کاهش اعتبار معلم نزد شاگردان می‌شود. اگر آموزگاری بخواهد در میان دانش آموزان خود محبوب باشد، بهتر است برای تصحیح ورقه‌ها از خودکاری آبی رنگ استفاده کند. محققان معتقدند که رنگ سرخ با مفاهیمی مثل خطر، هشدار و عصبانیت گره خورده و مملو از احساسات است. استفاده از چنین رنگی باعث ایجاد خدشه در ارتباط کتبی و تصویری می شود، انگار که آموزگار سر شاگردانش فریاد کشیده باشد. به خصوص بین دو جبهه که قدرتی نابرابر دارند، مانند آموزگار و شاگردان، چنین عناصری بر کیفیت رابطه تأثیر زیادی می گذارند. در پژوهش‌های پیشین ثابت شده بود که استفاده از خودکار قرمز معلمان را وامی دارد که با سختگیری بیشتری ورقه ها را تصحیح کنند.
خوشا به من که دست تو پرواز می کند، خوشا خوشا به تو که عاشقت صد بار گریه می کند، خوشا که قامتم رسد به نیوه خیال تو، رسیده ای نچینم از منم حریف کال تو، منم حریف کال تو، خوشا به تو که عاشقت صد بار گریه می کند، خوشا که قامتم رسد به نیوه خیال تو، رسیده ای نچینم از منم حریف کال تو، منم حریف کال تو،
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
در سینه دل من برات می‌کنی پرواز، چرا
فرداست.
رادیو فردا.
به شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودی. دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودی. مگه خودت نبودی که میگفتی عشقو از بری، کم نمیاری بین راه، رفیق روز آخری، رفیق روز آخری. دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم. هرچی که میگفتم به تو توی کار تو نبود، به فکرم هم نمی رسید، عشق و کنار بذاری زود. کاش یه خورده فکر کنی، شاید که یادتون بیاد، من همونم که گفتی بهش دوستش داری خیلی زیاد. جا ندارم رو چشم تو، عجیبه اما ممکنه، زدی تو زیر همه چی. دست شما، دست شما درد نکنه، دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم. دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم.